بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری میان افراد حماس و ماموران امنیتی فلسطینی در نوار غزه 10 زخمی به جا گذاشت. رؤسای جمهوری لهستان، گرجستان، آذربایجان، اوکراین و لیتوانی چگونگی صدور نفت به اروپا را بدون عبور از خاک روسیه بررسی می‌کنند. خوزه راموس پورتا برنده جایزه صلح نوبل در انتخابات ریاست جمهوری تیمور شرقی پیروز شد. سلام، ساعتی که بعد از ظهر من بهروز کارونی به همراه همکارانم در رادیو فردا، بهمن باستانی، مریم اقوامی، توماج تاهباز، لیلی سعد و میرعلی حسینی مشروع اخبار و گزارش‌های این ساعت را با آگاهی شما می‌رسانیم. ماموران امنیتی فلسطینی امروز جمعه در نوار غزه با افراد حماس درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از حماس، درگیری صبح امروز پس از آن روی داد که ماموران امنیتی فلسطینی وابسته به جناح محمود عباس یکی از اعضای حماس را بازداشت کردند. مسئولان نیروی امنیتی فلسطینی میگویند فرد بازداشت شده دیشب به سوی ماموران امنیتی تیراندازی کرده بود. این درگیری‌ها 10 زخمی به جا گذاشته است. ماموران امنیتی فلسطینی از چهارشنبه گذشته در قالب طرحی برای برقراری نظم و جلوگیری از درگیری جناح‌های رقیب در نوار غزه مستقر شدند. به دعوت لخ کاژینسکی، رئیس جمهوری لهستان، سران جمهوری‌های گرجستان، آذربایجان، اوکراین، لیتوانی در نشستی دو روزه در کراکوف چگونگی همکاری‌های این کشور را برای صدور نفت به اروپا بدون عبور از خاک روسیه بررسی می‌کنند. از نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده بود، اما او ترجیح داده است در جلسه امروز رؤسای جمهوری روسیه و ترکمنستان در اشخابات برای همکاری در زمینه انرژی شرکت کند. کمیسیون انتخابات تیمور شرقی خوزه راموس هورتا برنده جایزه صلح نوبل و نخست وزیر فعلی این کشور را با کسب 69% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. ناظران انتخاباتی از کشورهای اروپایی برگزاری سالم این دور از انتخابات را تایید کردند، اما نتیجه انتخابات هنوز باید به تایید دادگاه تجدید نظر این کشور برسد. خوزه راموس هورتا، روزنامه‌نگار سابق که سالها برای استقلال تیمور شرقی از اندونزی مبارزه می‌کرد، وعده رفع اختلافات داخلی و بهبود وضع اقتصادی این کشور را داده است. تیمور شرقی 5 سال پیش از اندونزی مستقل شد. در اینجا گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را با هم می‌شنویم. با نزدیکتر شدن مهلت قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل، نگاه دیپلمات‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر بر برنامه‌های هسته‌ای ایران متمرکز می‌شود. دیروز پنجشنبه دیپلمات‌های آژانس در وین گفتند جمهوری اسلامی از انجام وعده‌هایش به این آژانس خودداری کرده است. بهمن باستانی گزارش می‌دهد.
دیپلمات‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته به خبرگزاری فرانسه گفتند جمهوری اسلامی در همکاری با آژانس کوتاهی‌هایی داشته و حتی وعده خود به آژانس را هم نقض کرده است. 2 ماه پیش در ماه مارس، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست که اجازه دهد تا آژانس به نصب دوربین‌های نظارتی در تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم نطنز اقدام کند. جمهوری اسلامی مانع این اقدام آژانس شد و در عوض وعده داد که بازرسان آژانس می توانند به بازرسی‌های سرزده از تأسیسات اتمی ایران اقدام کنند. به گفته دیپلمات‌ها در وین، آژانس در نخستین تلاش برای بازرسی سرزده از ایران در 21 آوریل اول اردیبهشت امسال کاملا شکست خورد و تا امروز به دلیل مانع تراشی‌های جمهوری اسلامی نتوانسته هیچ بازرسی سرزده‌ای از تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز و دالان‌های زیرزمینی آن صورت دهد. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که هدفش استقرار بیش از 50,000 سانتریفیوژ در نطنز است. اورانیوم غنی شده با درصد بالا توسط این تعداد سانتریفیوژ برای ساختن سالانه 20 بمب اتمی کفایت می‌کند. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 3 ماه پیش در گزارشی به آژانس اعلام کرد ایران اگر بخواهد بیش از 500 سانتریفیوژ در تأسیسات زیرزمینی نطنز مستقر کند، باید اجازه نصب دوربین‌های نظارتی آژانس را بدهد. 1 ماه بعد که آژانس قصد نصب دوربین‌های نظارتی را داشت، جمهوری اسلامی مانع شد و هنوز به گفته دیپلمات‌های آژانس در وین، نصب این دوربین‌ها در دالان‌های نطنز صورت نگرفته است. 23 می، 2 خرداد، پایان مهلت قطعنامه تنبیهی 1747 شورای امنیت است و زمان ارائه گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آژانس و به شورای امنیت.
گزارش بهمن باستانی را شنیدید. ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیرید. کمیته حقوق بشر بین الملل پارلمان کانادا تحریر را تصویب کرده است که بر اساس آن دولت فدرال این کشور موظف شده است تا به دلیل اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که اعضای این کمیته آن را رواج نفرت، یهودی ستیزی و تهدید به نسل کشی نامیدند، به شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین المللی جنایی شکایت کند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
بر اساس خبری که در تارنمای حزب لیبرال دولت فدرال کانادا منتشر شده، کمیته حقوق بشر بین الملل وزارت امور خارجه طرح قانونی را به تصویب رسانده است که دولت محافظه‌کار کانادا را موظف می‌کند با رجوع به سازمان ملل نسبت به اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مبنی بر از میان برداشتن اسرائیل از چهره زمین پرونده شکایت تشکیل دهد. بیانیه خبری حزب لیبرال کانادا می نویسد این طرح قانونی با اکثریت آرا و تنها دو رأی مخالف اعضای محافظه‌کار کمیته حقوق بشر پارلمان به تصویب رسیده است. در متن این قطعنامه آمده است مقامات عالی رتبه دولت ایران در اظهارات آشکار و مستمر خود برای نابودی و از میان برداشتن اسرائیل از چهره زمین، مصوبات معاهده مبارزه با نسل‌کشی و اصل 25 متذکر در دیوان بین المللی جنایی را نقض کرده و با توجه به تصمیم ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، پرونده شکایت دولت فدرال کانادا باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود. تصویب این طرح قانونی در کمیته حقوق بشر بین الملل پارلمان کانادا به منظور پیگیری کیفری و جنایی اظهارات رهبر یک کشور و رجوع به شورای امنیت و دیوان بین المللی جنایی اولین پرونده قانونی در تاریخ پارلمان این کشور است که به یک نهاد بین المللی همچون سازمان ملل شکایت کرده است. در حالی این طرح قانونی در کمیته حقوق بشر بین الملل وزارت امور خارجه کانادا به تصویب رسیده است که در مرحله بعد در صورت موافقت اکثریت اعضای کمیته امور خارجه در برابر نمایندگان مجلس عوام دولت فدرال در اتاوا به رأی گذاشته خواهد شد. مریم اقوامی، ترانتو.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. برای نخستین بار اتحادیه عرب هیئتی را برای گفتگو با دولت مردان اسرائیل در مورد طرح صلح کشورهای عربی به اسرائیل اعزام می‌کند. گزارشی را در این مورد از توماج تاهباز می‌شنوید.
در پایان سفر وزیر خارجه اسرائیل به قاهره و گفتگوهایی که وی پنجشنبه با رئیس جمهوری و وزیر خارجه مصر و همچنین با رئیس اتحادیه عرب به عمل آورد، اعلام شد هیئت نمایندگی این اتحادیه به زودی به اسرائیل سفر می‌کند. این هیئت طرح صلحی را که ماه گذشته در نشست سران کشورهای اتحادیه عرب در عربستان سعودی مورد تصویب دیگر بار قرار گرفت، با بلندپایگان اسرائیلی مورد رایزنی قرار خواهد داد. هیئت اتحادیه عرب شامل وزیران خارجه مصر و اردن است و ممکن است مقام‌های از امیرنشین قطر نیز در آن حضور داشته باشند. اتحادیه عرب اعلام کرد به موازات کانال گفتگوهای اسرائیلی فلسطینی برای نخستین بار کانالی دیگر برای پیشبرد گفتگوهای صلح بین کشورهای عرب با اسرائیل برقرار می‌کند. طرح صلح اتحادیه عرب که به ابتکار ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی پایه‌ریزی شده است، برقراری صلح کامل با اسرائیل و عادی‌سازی مناسبات میان همه کشورهای عرب با اسرائیل را پیشنهاد می‌کند. در برابر آن از اسرائیل می‌خواهد از سرزمین‌هایی که در جنگ شش روزه سال 1967 میلادی به تسلط خود درآورد بیرون رود و با راه حلی عادلانه برای پایان دادن به وضعیت نامشخص پناهندگان فلسطینی موافقت کند. اتحادیه عرب اعلام کرده است بحرانی را که دولت اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به دلیل انتشار گزارش کمیسیون تحقیق جنگ تابستان گذشته در آن گرفتار شده، یک امر داخلی اسرائیل می‌داند و به خاطر آن کوشش‌های صلح را متوقف نمی‌کند. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل گفته است آمدن هیئت اتحادیه عرب به اورشلیم بیت المقدس نه تنها یک دیدار مهم بلکه یک رویداد تاریخی است. همزمان یک هیئت بزرگ از مقام‌های اسرائیلی برای ادامه تماس‌های صلح به اردن رفته است. سفر این هیئت 50 نفره اسرائیلی اندکی پیش از دیدار اهود اولمرت از اردن صورت می‌گیرد. قرار است نخست وزیر اسرائیل اواسط هفته آینده برای گفتگو با پادشاه اردن به عمان برود. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هاشمی در دیدار با هیئت اسرائیلی گفت دریچه فرصت‌ها برای صلح در خاورمیانه بسته و بسته‌تر می‌شود و اگر دیر بجنبیم ممکن است این روزنه نیز مسدود گردد و با وقوع خشونت‌های جدید دیگر چیزی برای گفتگو بر سر آن باقی نماند. از سوی دیگر در سوریه رئیس جمهوری این کشور در نطقی در پارلمان در دمشق گفت اسرائیل را ضعیف‌تر از آن می‌داند که حاضر به صلح با سوریه شود. بشار اسد گفت برای صلح اسرائیل باید تمامی ارتفاعات جولان را به سوریه بازگرداند.
گزارش توماج تاهباز را در مورد سفر نخستین هیئت نمایندگی اتحادیه عرب اسرائیل شنیدید. گزارش دیگر ما به عراق اختصاص دارد. برای نخستین بار اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور با تعیین جدول زمانی به منظور خروج نیروهای خارجی از عراق موافقت کردند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
پیشنویس لایحه تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از عراق و نیز توقف ورود نیروهای بیشتر به این کشور که پیشنویس آن از سوی نمایندگان وابسته به مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعه تهیه شده از سوی 144 نماینده پارلمان عراق به امضا رسیده است. بنا به این لایحه هر گونه درخواست دولت عراق از سازمان ملل متحد مبنی بر تمدید مدت اقامت نیروهای خارجی در این کشور نخست باید توسط پارلمان عراق به تصویب برسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد متفق القول در ماه نوامبر تمدید حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را تا پایان سال 2007 در عراق تصویب کرد، اما بنا به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در صورت درخواست دولت عراق مدت حضور نیروهای خارجی در این کشور کاهش خواهد یافت. علی الادیب از نمایندگان پارلمان عراق و از نزدیکان نوری المالکی نخست وزیر این کشور میگوید خروج نیروهای خارجی در حالی که نیروهای عراقی هنوز آمادگی کامل برای قبول مسئولیت در رابطه با امنیت کشور را ندارند عاقلانه نیست. علی الادیب که لایحه پیشنهادی حزب طرفدار مقتدا صدر را امضا نکرده است میگوید نیروهای خارجی باید تعهد بدهند که نیروهای عراقی را آموزش خواهند داد. خالد العتیه معاون پارلمان عراق میگوید پیشنویس این لایحه هنوز رسما به رئیس پارلمان ارائه نشده و در حال حاضر بخش حقوقی پارلمان در حال بررسی آن است. گفتنی است که به رغم اینکه اکثریت پارلمان عراق از لایحه مذکور حمایت می‌کنند، اما حمایت برخی از قانونگذاران مشروط است. به عنوان مثال محمود عثمان نماینده کرد در پارلمان عراق میگوید به شرطی از این لایحه حمایت کرده بود که جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از عراق با آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی عراقی مرتبط شود، اما او می‌افزاید تهیه کنندگان لایحه نظر وی را در پیشنویس آن جای ندادند. شبه نظامیان وابسته به مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعه مسئول اکثر خشونت‌ها علیه سنی مذهبان در عراق شناخته شده‌اند. اعضای سپاه مهدی وابسته به مقتدا صدر اخیراً هدف عمده حمله‌های نیروهای امنیتی عراقی و سربازهای آمریکایی قرار گرفتند.
گزارش لیلی صدر را شنیدید. در آخرین گزارش این ساعت رادیو فردا به فرانسه می رویم که تازگی شاهد پیروزی نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بوده است. در پی پیروزی آقای سارکوزی، تحلیلگران به بررسی اولویت‌های او در سیاست خارجی فرانسه پرداختند. در این باره میرعلی حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
فرانسوا ایزبورگ، مشاور ویژه در بنیاد پژوهش‌های استراتژیک فرانسه و نویسنده کتاب زخامت جهان، زیر عنوان سه مورد اضطراری برای نیکولا سارکوزی در سیاست خارجی می نویسد رئیس جمهوری در طول مبارزات انتخاباتی مجلس که در یک ماه دیگر صورت می گیرد بخش مهمی از اوقاتش را به سیاست خارجی اختصاص خواهد داد که در آن سه موضوع اضطراری جای ویژه‌ای دارند و هر یک داو مهم و حیاتی برای کشور به شمار می رود. در رأس این سه موضوع بین المللی رسیدگی به بلند پروازی های هسته‌ای ایران قرار دارد که مجدداً در اواخر ماه می در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار خواهد گرفت. با وجودی که معضل هسته‌ای جمهوری اسلامی مهمترین موضوع در سیاست خارجی است، اما مهمترین مشکل رئیس جمهوری تازه فرانسه مسئله است که فرانسه در کنفرانس G8 از 6 تا 8 ژوئن آینده در هایلگندام آلمان با دیگر شرکای خود به ویژه ولادیمیر پوتین رئیس کشور روسیه مورد بررسی قرار می‌دهد. به ویژه که راهبردهای اخیر روسیه در حوزه انرژی در برابر استونی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرسش موضع‌گیری مشترک اتحادیه اروپا در برابر روسیه را برانگیخته است. فرانسوا ایزبورگ می‌افزاید از سوی دیگر فرانسه مانند دیگر شرکای اروپایی خود در جستجوی راهی است برای همکاری با روسیه نخست بر سر پرونده هسته‌ای ایران و سپس در مورد حل نهایی موقعیت کوسوو. به نوشته این تحلیلگر بر سر چنین موضوعی همکاری با ولادیمیر پوتین مشکل خواهد بود، اما عدم همکاری با ولادیمیر پوتین از آن هم مشکل تر است. فرانسوا ایزبورگ سومین موضوع مهم در برابر نیکولا سارکوزی در راستای سیاست خارجی را مسئله اروپا و مشکل قانون اساسی آن می داند که در ماه می 2005 فرانسویان در یک رفراندوم آن را رد کردند، و به نظر وی نیکولا سارکوزی باید با تفاهم کامل با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان محور فرانسه آلمان را در قلب اروپا تحکیم بخشد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در اینجا مشروع اخبار و گزارش های این ساعت رادیو فردا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگر سرخط مهمترین خبرها را خواهید شنید، اما تا این هنگام با رادیو فردا بمانید. به ترانه‌های ایرانی آهنگ‌های روز خارجی و نکته‌های شنیدنی گوش کنید. تا آن هنگام با ما بمانید.